ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. دوم بهمن ماه سال 1398 است، چهارشنبه. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زن. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در داووس سوئیس جراحات سطحی 11 سرباز آمریکایی در پایگاه عین الاسد را تایید کرد. آقای ترامپ گفت که شنیده است این سربازان مشکل شنوایی و چند مشکل دیگر داشتند، ولی هیچ کدام از آنها جدی نبود.
I heard that they had headaches and a couple of other things, but I would say and I can report it is not very serious.
سپاه پاسداران ایران در روز 18 دی در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی از طرف نیروهای آمریکایی پایگاه عین الاسد در نزدیکی بغداد را هدف حملات موشکی قرار داد. یک هفته بعد از این حمله، فرماندهی مرکزی آمریکا در 26 دی ماه اعلام کرد که 11 سرباز آن کشور تحت مداوا قرار گرفتند. ایران در نخستین ساعت حمله به این پایگاه نظامی ادعا کرد که بیش از 80 سرباز آمریکایی کشته شدند، ادعایی که از طرف فرماندهی ارتش آمریکا و عراق تکذیب شد. سخنگوی شرکت جنرال الکتریک اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا به این شرکت اجازه داده در تحقیقات مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین شرکت کند. جنرال الکتریک و شرکت فرانسوی سفران در یک پروژه مشترک موتورهای بوئینگ 737 و ایرباس را تولید می‌کنند. کانادا و اوکراین خواستار انتقال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به فرانسه هستند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم با تأکید بر لزوم بررسی جعبه‌های سیاه توسط کارشناسان گفته است:
به همین دلیل است که ما از ایران خواسته ایم جعبه‌های سیاه را به یک کشور ثالث قابل اعتماد که دارای ظرفیت فناوری و کارشناسان متخصص است برای تحلیل واگذار کند. در جامعه بین الملل اجماع گسترده‌ای وجود دارد که فرانسه مکان مناسبی برای ارسال آن جعبه‌ها خواهد بود. ما همچنان به ایران فشار می‌آوریم که این کار را انجام دهد.
در یک هفته گذشته مقامات ایرانی چندین بار از انتقال جعبه‌های سیاه به کشور ثالثی خبر داده بودند، اما روز گذشته از آمریکا و فرانسه درخواست کردند تجهیزات لازم برای خواندن اطلاعات جعبه‌های سیاه را به تهران بفرستند. در حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز آسمان تهران تمامی 176 مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند. ده‌ها تن از سینماگران ایران در یک اقدام جمعی و همزمان جشنواره فجر را تحریم کردند. شماری از این هنرمندان بیانیه تک جمله‌ای را در صفحه‌های شخصی خود در اینستاگرام منتشر کردند که می‌گوید ما به جشنواره فجر نمی‌رویم. تاکنون 139 تن از سینماگرانی مانند تحمین میلانی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، محمد علی سجادی و مهوش شیخ الاسلامی به این حرکت اعتراضی پیوستند. این اقدام جمعی سینماگران پس از آن رخ داد که اقدام شخصی برخی از سینماگران در تحریم جشنواره فجر در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط سپاه با واکنش شدید برخی مقامات و رسانه‌های نزدیک به سپاه مواجه شد. در دو هفته گذشته شماری از هنرمندان حوزه‌های تئاتر، هنرهای تجسمی و سپس سینما اعلام کردند که در اعتراض به این واقعه یا برای همدلی با مردم از شرکت در جشنواره‌های فجر انصراف می‌دهند. ترانه علی دوستی بازیگر سینما و تلویزیون ایران که روز سه‌شنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود به قید کفالت آزاد شده است. خبرگزاری فارس با تایید احضار خانم علی دوستی گزارش داد که پرونده‌ای در شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برای وی تشکیل شده است. خانم علی دوستی چندی پیش در پیامی که در اینستاگرام منتشر کرده بود از جشنواره فیلم فجر به عنوان پروپاگاندای غیر سینمایی و دولتی نام برده و گفته بود که در این جشنواره شرکت نمی کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید. میتونید همچنین به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای بیشتری رو بخونید، بشنوید و ببینید. در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا از یکی از خلبانان هواپیمایی اوکراین درباره جعبه سیاه و تاثیر سرنگونی پرواز 752 بر خلبانان خواهید شنید.
تصوری که واقعا هواپیما رو با موشک ضد هوایی بزنه، اصلا چون احساس می‌کنه این حالت عدم امنیت ایجاد می‌کنه واسمون.
نامه سرگشاده سازمان گزارشگران بدون مرز درباره تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی در 7 کشور. و نگاهی میکنیم به گفته‌های یک نماینده مجلس که وعده پاداشی 3 میلیون دلاری برای قتل دونالد ترامپ داده است. همه اینها تا 16:30 دقیقه در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما باشید. دو هفته از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران می‌گذرد و بحث‌ها بر سر نحوه انجام تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. ایران در شرایطی که تجهیزات لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه‌های سیاه را ندارد، هنوز حاضر نشده این جعبه‌ها را برای بازخوانی به کشور دیگری بفرستد. بشنویم بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با گذشت 2 هفته از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران، بحث‌ها بر سر روند تحقیقات همچنان ادامه دارد. سخنگوی شرکت جنرال الکتریک آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته این شرکت معافیت‌های لازم از تحریم‌های آمریکا را برای حضور در تحقیقات مربوط به هواپیمای اوکراینی دریافت کرده است. جنرال الکتریک به همراه شرکت فرانسوی سفران در پروژه مشترک با نام CFM سازنده موتورهای نسل جدید بوئینگ 737ند. هواپیمای مسافربری اوکراین که سرنگون شد هم از این نوع بود. با این حال طی روزهای گذشته مقام‌های ایران اظهارات مختلف و گاهن ضد و نقیضی در مورد روند تحقیقات بیان کردند. حسن رضایی‌فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران که ابتدا گفته بود جعبه‌های سیاه به اوکراین ارسال می‌شود، کمی بعد حرف خود را تکذیب کرد و گفت برنامه‌ای برای ارسال جعبه‌های سیاه به کشور دوم ندارند. همزمان محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران که به اوکراین سفر کرده بود، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از دیدار خود با وزرای خارجه و حمل و نقل اوکراین خبر داد بدون اینکه جزئیات بیشتری بیان کند. او با تأکید بر اینکه مسئول بررسی این سانحه سازمان هواپیمایی ایران است، وعده داد که نتایج تحقیقات به طور شفاف اعلام شود. پافشاری این مقام‌های مسئول برای انجام تحقیقات در ایران در حالی است که فناوری لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما در ایران وجود ندارد و سازمان هواپیمایی کشوری از فرانسه و آمریکا خواسته که تجهیزات لازم را در اختیار ایران قرار دهند. درخواستی که هنوز فرانسه و آمریکا به آن پاسخی ندادند. با تمام اینها کانادا و اوکراین همچنان خواستار ارسال جعبه سیاه به کشوری دیگرند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز سه‌شنبه بار دیگر از ایران خواست جعبه های سیاه هواپیما به فرانسه ارسال شود. اما مقام های ایران به موضع گیری های نخست وزیر کانادا در این زمینه معترضند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران از کانادا به خاطر پیگیری مصرانه درباره قربانیان ایرانی دارای تابعیت کانادا انتقاد کرده و گفته است افرادی که از دست رفتند ایرانی بودند. پرواز 752 هواپیمای اوکراینی از تهران به مقصد کیف 18 دی ماه توسط سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و سرنگون شد. در این حادثه همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند که 146 نفرشان ایرانی بودند و برخی از آنان دارای تابعیت کانادا. سایر سرنشینان هم اتباعی از اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند. کشورهایی که مانند کانادا خواستار اجرای عدالتند و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد. اما حسین معینی خلبان هواپیمایی اوکراین 2 روز پیش از سرنگون شدن پرواز 752 همان هواپیما را در مسیر کیف میلان به پرواز درآورد. آقای معینی در گفتگوی با رادیو فردا ابتدا از اهمیت جعبه سیاه و مرور اطلاعات اون میگه.
ممکنه این پروسه طولانی انجام بشه، بهش فناوری بدن و فقط فناوری دادن نیست که باید تکنسیانسان که این برنامه ها رو استفاده میکنن اونا آموزش دیده بشن و ممکنه یه پروسه طولانی بشه فناوری رو به کشوری داد، ابزاراش رو بهش داد که اونا این کار انجام بدن. اما خب اینجا سوال اصلی که ایجاد میشه اینه که دلیل اینکه حالا حتما باید توی ایران این اطلاعات بازیافت شه چیه؟ خب ما میتونیم اطلاعات رو بدیم به کشور فرانسه، اونا در طول چند روز تمام اطلاعات رو در بیارن. شما دنبال حقیقتیم، یعنی تمام کسایی که دنبال حقیقت هستن خب میتونن، فرقی نمیکنه چه کشوری باشه، چون یه سری اطلاعات توی اینجا به سیاه هست که همه میخوان به این اطلاعات دست پیدا کنن، حالا چه ایران، چه اوکراین، چه فرانسه، چه کانادا. همه اون اطلاعات داخل اونجا بسیار اهمیت داره. معمولا هم حالا اگر مثلا به فرانسه بدن یه سری از ایران میتونم بیان، یه سری از اوکراین، یه سری از کانادا که بیان اطلاعات رو با هم دیگه ببینن و تمام اطلاعات رو دست پیدا کنن. این برای یعنی هوانوردی مهمه که اطلاعاتی که تو اونجا هست سازمان هواپیمایی چی هست، وگرنه اینکه چه شخصی اینو بازیافت کنه اگه داشتن توی ایران این مسئله رو خب میتونن استفاده کنن، تا الان اطلاعات به همه داده بودن. اما اگه ندارن خب سوال اینجاست که چرا خب نمیدن این شخص.
دقیقاً آقای معینی، سوال منم هم همینه که این چه اطلاعاتی میتونه در یک جعبه سیاه باشه که برای ایران انقدر مهمه که خودش این جعبه رو باز کنه و اطلاعاتش رو تجزیه کنه.
کلا توی اطلاعات توی این دوتا جعبه سیاه و وایس رکوردری که توی هاتون هست، وایس رکوردر که تمام مکالمات بین خلبان ها ضبط شده، یعنی هر چیزی که ما گفته باشیم خلبان ها توی کابین از موقع پرواز تا اون لحظه که اون اتفاق افتاده تمام این ضبط شده. وایس رکوردر هم اون تمام اطلاعات پرواز تا لحظه آخر، یعنی چه اتفاقی با هاتون افتاده، داشته اوج میگرفته، چه مسیری میرفته، موتورها در چه حالتی بودن، مثلا سیستم‌های الکترونیک در چه حالتی بودن، هیدرولیک هواپیما در چه حالتی بوده، تمام اطلاعات هزاران پارامتر مختلف از هواپیما اونجا سیف شده و توی این جعبه سیاه هست. خیلی وقتا توی خیلی سامانه یه سری این جعبه سیاه یه سری اطلاعات به ما میده که حل مشکل، یعنی حل اون معضلی که هست و یافتن دلیل سقوط میانجامه. اما خب حالا اینجا اعتراف شده کلا که هواپیما با موشک خورده، یعنی یه چیزی که دیگه همان پذیرفتن که هواپیما رو با موشک زمین به هوا زدن. حالا چه دلیلی داره که اینا نمیخوان جعبه سیاه رو بدن؟ این خودش باعث شده که یه سری گمانه زمینی های دیگه ایجاد بشه، حالا من نمیخوام در مورد اونا صحبت کنم، اما خب یه سری یعنی باعث عدم شفافیت میشه. همیشه شفافیت نیست، باعث میشه یه سری گمانه زمینی های دیگه هم ایجاد بشه تو هواپیما که دلایل دیگه هم بوده و چیزایی هست که ما نمیدونیم.
این مسئله جعبه سیاه مسئله مهمی است و مسئله کلیدی است. فکر میکنید که در نهایت آیا ایران مجبور بشه که این جعبه سیاه رو مثلا به فرانسه بفرسته؟
اون بحث جنبه بیشتر سیاسی قضیه است. من زیاد اطلاعی ندارم، چون تا همین الانش هم که این جعبه سیاه رو ندادن بیشتر بحث تخصصی و هوانوردی نبوده، چون که بحث در هوانوردی این که ما بیام اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذاریم یه چیز خیلی ساده ایه، چون که همه دارن پرواز میکنن، همه کشورها دارن پرواز میکنن، همه ایرلندها دارن پرواز میکنن، همه میخوان که هوانوردی رو امن‌تر بکنن. تا الان هم داده نشده، این یه بحث بیشتر سیاسیه. و حالا چرا به چه دلیل سیاسی ندادن و چه دلیل سیاسی حالا پشتش باشه که بدن یا ندن، حالا تحریمی بشه، اعتراضی بشه، حالا هر دلیلی که یه هر اتفاقی بیفته، اونا شما واقعا نمیتونن بهتون تضمین کنن.
شما با این شرکت هواپیمایی کار میکنید که یک هواپیماش سرنگون شده در آسمان ایران و حال پرواز هم نمیکنه به تهران. کلن فضای خلبانان این شرکت هواپیمایی اوکراین همکنون چگونه است؟
این واقعا بهتون میگم خیلی سخت بود و تا همین امروزش هم تا همین الانش هم ما توی بریفینگ فرودگاهمون قاب عکس تمام این بچه ها رو گذاشتیم، شم هست اونجا دائم هر روز گل میارن و شما هر روز که میریم به بریفینگ فرودگاه میبینید یه عده واقعا نشستن زور زدن به عکس این بچه ها و واقعا همه رو متاثر کرد، چون که ما دائم مسیر پروازی تهران و خیلی از همین بچه ها میرفتیم. ما اینجوری نیست که مثلا یه خاصی فقط برم به تهران یا یه خاصی برم به کشور دیگه، ما دائم تغییر میکنیم جای این افراد میتونست من باشم، کس دیگه ای باشه و تمام بچه هایی که توی ایرلند کار میکنن باشن. برای همه این خیلی باعث تأثیر شده، چون که هر کسی دو جای اینا باشه و هیچ کی هم نمیفهمه دلیلی که این اتفاق افتاده چی بود. تصوری که واقعا هواپیما رو با موشک ضد هوایی بزنه، اصلا چون احساس میکنه این حالت عدم امنیت ایجاد میکنه واسمون. یعنی ما مثلا بریم هر فرودگاهی مثلا بفرست با موشک ضد هوایی ما رو بزنن، یعنی اصلا جدی بگم خیلی غیر قابل باور. اصلا همه سوال میکنن چرا. یه چیز خیلی واقعا واسمون متاثر کننده است. اگر نقص فنی بود یا چیز دیگه بود ما حالا واسمون قابل فهمتر بود تا اینکه با موشک ضد هوایی ما رو بزنن. یعنی خیلی واسه همه واقعا باعث تأثیر شد و همه ناراحتن. همین الانش هم من هر روز که میرم پرواز میبینم این جبه خیلی سنگینه که بین بچه های خانوادگی هست.
صدای حسین ماینی رو میشنیدید از خلبانان هواپیمای اوکراین در کیف و 16:15 در ایران. ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که میتونید تماس بگیرید با ما و درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
من به عنوان یک تماشاگر علاقمند به دنیای هنر میخوام خدمت اون دسته از هنرمندان تبریک بگم که خودشون رو از جشنواره فجر کنار کشیدن و اینها پیوند خودشون رو عمیقاً به مردم ثابت میکنن که از مردم هستن، از دشمن مردم نیستند. و میخوام خدمتشون عرض کنم که این امر خیلی طبیعیه که بعضی از افرادی که افراد نظام هستند میان و با کلمات زشت و نادرست از این آقایان، از این هنرمندان مردمی یاد میکنن و بهشون انگهای مختلف میچسبونن. این خیلی طبیعیه. مبارزات مردم هرچی جلوتر بره میافته روی سراشیب تندتر و این سراشیبی تندتر مرز بین خودی و غیر خودی رو روشن میکنه و آرزو میکنم روز به روز هنرمندان ما بدونن که جای اونها توی قلب مردمه، نه تو دفتر آقایی مثل ایکس که اسم نمیخوام ببرم. خدا نگهدار.
علی خامنه‌ای با این سخنرانی اخیرش نشون داد که واقعا تو توهمات زندگی میکنه و هرچی بیشتر از مردم فاصله گرفت.
آقای خامنه‌ای درس عبرت براش هیچی نمیشه. این همون خطشه میخواد ادامه بده و همون جوری که تا الان داره به سرنگونیش داره منجر میشه، خودشون با دست خودشون سرنگون میکنن. این نتیجهشه و فکر نمیکنم به سال هم بکشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سازمان گزارشگران بدون مرز امروز نامه سرگشاده را خطاب به رهبران 7 کشور منتشر کرده: فرانسه، بریتانیا، آلمان، جمهوری چک، هلند، سوئد و آمریکا. موضوع نامه تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در خارج از ایران. در این نامه به موارد متعدد تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی اشاره شده، از جمله یک مورد که خبرنگاری در فرانسه که نخواسته نامش فاش بشه به سازمان گزارشگران بدون مرز گفته پیام‌هایی با این مضمون دریافت کرده که وقتی تو را سر بریدیم فیلم می‌گیریم و در صفحه‌ات منتشر می‌کنیم. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز به ما میگوید در 3 ماه گذشته از بیش از 400 روزنامه نگار ایرانی در خارج از ایران 200 تن با شکلی از تهدید روبرو شدند.
واقعیت این است که آنچه که جمهوری اسلامی از آن شکست خورده اطلاع رسانی و در عرصه اطلاع رسانی باید تأکید کنیم که طی دست کم 10 سال گذشته واکنش هایی که جمهوری اسلامی به خروج تعداد زیادی از روزنامه نگاران و شاغل شدن اینها در رسانه های مستقل یا شبکه های خبری بین المللی واکنش عادی نیست. دست کم همزمان با این شبکه‌های اجتماعی و به ویژه ممنوعیت‌هایی که در درون برای روزنامه‌نگاران بودن. این من داخل پرانتز میتونم بگم که این واکنش جمهوری اسلامی طبیعیه، اما از سوی دیگر بر موارد تازه‌ای استواره. تهدیدهای این گونه بوده، قبلا با نامه میفرستادن ولی برای تعداد خیلی کمی. این حضور گسترده و گسترده رسانه‌ها و جایگزین شدن این خبرها و این خبررسانی‌ها به جای روزنامه‌های سانسور شده، به جای مطبوعات سانسور شده در ایران و رسانه‌های تحت کنترل و مهار نظام جمهوری اسلام.
آقای معینی، گفتید داخل پرانتز میگین، اما برای من سوال پیش اومد، از میشه باز بکنید این موضوع رو که چرا واکنش طبیعیه؟
واکنش طبیعی برای اینی که مسئله امو اطلاع رسانی مسئله اساسیه. از یک سو جمهوری اسلامی کوشش میکنه که همه دریچه ها رو ببنده، تمام اطلاعات به مردم داده میشه، یعنی حق دانستن مردم رو کنترل کنه. بر مبنای آن اطلاعاتی رو که میده همراه با فریق خبر، همراه با دستکاری کردن وقایع و حقایقی که وجود داره. در همین مورد هواپیما ما اگر بخوایم دقت کنیم یا بیشتر ببینیم، واقعیت اینه که کشورهای دیگه اقدام کردن ولی در درجه نخست روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور بودن که در شبکه های اجتماعی تونستن این مسئله رو ترک کنن، در حالی که به گفته خود همکارانشون در ایران تحت فشار بودن و یا بر مبنای غلط اعتماد به دستگاه حکومتی، یعنی همان فریب خبرسازی، همان دستکاری کردن حقایق و وقایع، فریب خوردن و نتونستن وظیفه‌شون رو انجام بدن. بنابراین انتشار خبرها یک واقعیتیه که جمهوری اسلامی رو نگران میکنه. داخل پرانتز باز هم میگویم طبیعیه که به این صورت واکنش نشان بده، چون همان گونه که در این بیانیه و در نامه‌ای که برای مسئولین این کشورها نوشته‌ایم، واقعیت این است که جمهوری اسلامی میخواهد که سرچشمه های اطلاع رسانی آزاد و مستقل رو که میلیون ها ایرانی از اون استفاده میکنن، مثل رادیو شما، مثل دیگر رسانه هایی که اخبار و وقایع رو در اختیار مردم میذارن، این سرچشمه ها رو میخواد بخشاند. بنابراین دست به تهدید، دست به حملات سایبری و دست به گروگانگیری در ایران از خانواده های این روزنامه نگاران.
وضعیتی که باهاش مواجه هستیم وضعیتی است که روزنامه نگار ایرانی نه تنها داخل مرزهای ایران اما بیرون از مرزهای ایران هم به نظر میاد که امنیت نداره و امنیت جانی و روانی نداره. وظیفه جامعه بین المللی در قبال چنین موقعیتی چیست؟
در چارچوب حقوق بین المللی مجموعه این روزنامه نگاران در مرزهای این کشورها هستند. این کشورها کشورهای قانون مدار و قانونمندی هستند. بر مبنای آن قانونها ما تأکید داریم که باید اقدام بشه. برای آن اما خود روزنامه نگاران هم باید اقدام کنند. من فکر میکنم که اینی که توصیه بشه که به سازمان ملل یا دیگران مراجعه کنیم بسیار امر خوبیه. ما نزدیک 15 سال داریم این کارو میکنیم، به شورای حقوق بشر، به کمیسر عالی حقوق بشر، به گزارشگران ویژه حقوق بشر، به کمیته حقوق بشر مراجعه کردیم، بدون شک اقدامهایی انجام داده است. ولی در این عرصه و به همین دلیل هم ما از روزنامه نگاران خواستیم که پس از هر تهدید باید به نزد سامانه‌های قضایی، پلیس برن شکایت کنند. و همچنین از مسئولین رسانه ها هم خواستیم که از این اقدام خبرنگارها حمایت کنند. اگر شکایتی نباشه تهدیدی وجود نداره. من میتونم اینو در بیانیه، در نامه ای که نوشتیم منتشر کنم و بگویم هست، واقعیت هم این است. اما برای اقدام قضایی، همان چیزی که ما گفتیم، پیگیری قضایی یا پیگرد قضایی تهدید کنندگان و دولت هایی که پشت اون هستن، مسئولینی که پشت اون هستن، باید خبرنگاران خود اقدام کنن، شکایت کنن و در این عرصه است که این کشورها باید از اقدام خبرنگارها در چارچوب همان قوانین و تعهدات بین المللیشون حمایت کنن.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح در واکنش به جایزه 3 میلیون دلاری یک نماینده مجلس برای کسی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو به قتل برسونه، این سخنان رو مضحک خواند. احمد حمزه نماینده کهنوج یک روز پیش در یک نطقی در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی گفته بود به نیابت از مردم کرمان به هر کس که ترامپ را به قتل برساند 3 میلیون دلار جایزه نقدی می‌دهیم. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان و ارزیابی او از این گفته‌ها.
در سابقه جمهوری اسلامی ما موارد متعددی داریم در همین حوزه. در مورد خود آقای قاسم سلیمانی همین چند روز پیش 15 دی ماه امسال یه مداح در شبکه سوم سیما همین پیشنهاد کرد، گفت برای قتل ترامپ تا 50 میلیون دلار جایزه جمع‌آوری کنیم. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش سر ماجرای آهنگ امام نقی با آقای شاهین نجفی، دوباره مکارم شیرازی، نوری همدانی، جعفر صبحانی مراجع تقلید حکم ارتداد او رو دادن و دوباره جایزه تعیین کردن 200 هزار دلار برای قتل او. ماجرای سلمان رشدی که یقیناً دیگه خاطرتون هست، بهمن 67 آیت الله خمینی علیه یک نویسنده حکم ارتداد داد، بعدن بنیاد 15 خرداد 2.7 میلیون دلار جایزه گذاشت. چند سال بعد شهریور 91 نماینده ولی فقیه و سرپرست بنیاد 15 خرداد آقای حسن ثانی 500 هزار دلار دیگه گذاشت روش. بنابراین بخشی از این ماجرا ناشی از ماهیت ایدئولوژیک به شدت تند و قانون گریز جمهوری اسلامی است، منتها بخش دیگرش ناشی از در واقع بی‌سوادی مقامات جمهوری اسلامی است. فکر نمی‌کنم کسی باور داشته باشه که حرفای نماینده کهنوت جدی جدی بوده، آقای احمد حمزه جدی استراتژی داشته. این ماهیت در واقع بی‌نظم و هیئتی حکومت جمهوری اسلامی است. همچنان که کیهان یهو تیتر میزنه که بحرین باید به ایران بپیونده و موج بزرگی از اعتراض علیه ایران به پا میخیزه، اینجور اظهار نظرها هم در تمام 14 گذشته بوده و میلیاردها دلار مردم ایران هزینه دادن بابتش.
اما آقای مهدوی آزاد، این صحبتی که شما مطرح میکنید، میگه که به هر حال کسی هم جدیش نمیگیره، مثلا یک رسانه راستگرا در آمریکا میره صحبت میکنه، با برخی منابع خودش هم صحبت میکنه، از اونها هم واکنش میگیره و واکنشایی هم که میگیره گزارش میده و میگه که ایران در سرتاسر ایالات متحده جاسوسهایی داره و هشدار میده در زمینه این مسئله که از سوی آقای حمزه مطرح میشه. یعنی به هر حال واکنشاش واکنشهای جدی میشه.
واکنشاش نه تنها جدی میشه، عرض کردم میلیاردها دلار به اقتصاد ایران، به سرمایه، به منافع ملی ایران خسارت میزنه، حیثیت برباد رفته ما ایرانی ها رو بیشتر نابود میکنه. ببینید بخشیش که من میگم جدی نمیگیره، عرض کردم به عنوان یک ایرانی از منظر یک غربی، یادتون نره که همین چند ماه پیش سال گذشته دیپلمات های جمهوری اسلامی در هلند، بلژیک، آلمان، فرانسه، اتریش زیر ضربه بودند، در آقای اسدالله اسدی بازداشت کردن، هنوز در بازداشت، در حین برنامه‌ریزی برای انفجار در پاریس. بنابراین این ماهیت هست، منتها این سابقه، این سابقه حرف های هردمبیل مقامات جمهوری اسلامی، رجزخوانی های الکی مثل اون انتقام گیری سختشون، در واقع بخشی از ژنتیک رفتاری مقامات جمهوری اسلامی است که بیشتر و فقط خسارت و هزینه برای مردم ایران در پی داشته.
سوال اینجا این هم مطرح میشه که حالا این نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح وقتی مورد سوال قرار گرفته گفته این سخنان مضحک هست، اما واقعا حرف چه کسی رو باید به عنوان موضع تهران اینجا ارزیابی کرد؟ در این موضوع یا در موضوعات مختلف چه کسی رو باید به عنوان مرجع قرار داد و حرف او رو به عنوان خبر دونست؟
اتفاقا همین سوالم خیلی سوال جالبه. ببین این حرفای آقای حمزه اتفاقا یک نمونه جالب، یک نمونه خیلی روشن از نحوه حکومتداری در جمهوری اسلامی است. همه این سوالات هم پدید میاد، یعنی اینکه حرف کی رو باید ما جدی بگیریم. در سیاست داخلی هم همچین هست، در سیاست خارجی هم دولت میاد میگه ما میخوام آشتی بکنیم، سپاه میره بمب میگذاره، یه جای دیگه میگه ما بمب نگذاشتیم، نمیدونم بعدن یه گروه وزارت اطلاعات معلوم میشه رفته بمب گذاشته. در واقع این ساختار، ساختار ملوک و توایفی هم هست یه جورایی، که در این ساختار ملوک و توایفی چون خشونت تقدیس میشه، آدم ها به خودشون جسارت میدن که چرا اسمش این کارهای بزنند. خود آقای حمزه مخصوصا چون سابقه اصلاح طلبی داره اصلا ریشه ای پشتوانه در قدرت نداره، بنابراین واضح هست. آقای وود از وزارت خارجه آمریکا رابرت وود هم همینو میگه، میگه محمله، واضح هست که او وزنی نداره و موضع تهران نیست، منتها همیشه هر لحظه ممکن هست در بخشی از حکومت دست بشه این کارهای بزنه.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد رو در آلمان میشنیدید. این گفتگو ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. اگر که میخواید اخبار ما رو دنبال کنید، سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. همکنون خبر اول وبسایت ما مربوط است به بیانیه شماری از سینماگران ایران که امروز بیانیه تک جمله‌ای رو با امضای 139 سینماگر و هنرمند در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده و نوشتند: ما به جشنواره فجر نمی‌رویم. بیشتر در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه مجله بعد از ظهر ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.